بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
صلی علی محمد و آل محمد.
در بحث دیروز سه مطلب داشتیم. مطلب اول به صورت فهرستوار، مطلب اول این بود، گفتیم که مرحوم شیخ می‌فرماید که این روایت کل شیء فیه حلال و حرام دو تا معنا داره و طبق هر دو معنا روایت اختصاص داره به شبهه موضوعیه. مطلب اول تموم شد. مطلب دومی که دیروز عرض کردیم این بود که گفتیم این جمله فیه حلال و حرامون که تو این روایت اومده دو تا فائده داره. فائده اولش چی بود؟ گفتیم علت شک را بیان میکنه. فائده دومش این بود که چهار چیز را از تحت روایت خارج میکنه. رفقایی که نبودن بعدن دیگه مباحثه بکنه. مطلب سوم منظم گفتم نصفش نوشتید، حالا میخوام مطلب را خوب بپزونم دنبالش رو بگم. مطلب سوم اول درس امروزه، رفقا نصفش رو دیروز نوشتند. مطلب سوم یک کلامی است که مرحوم نراقی داره برای اینکه کمک بکنه به سید صدر. مگه سید صدر چی میگفت؟ سید صدر میگفت این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شامل شبهه چی؟ موضوعیه. حالا مرحوم نراقی میخواد کمک کنه به سید صدر. چجوری میخواد کمک بکنه؟ اینا رو رفقا نوشتن. نراقی دو تا سخن داره، خوب مواظب باشی. نراقی دو تا سخن داره. سخن اولش اینه، میگه این جمله فیه حلال و حرامون ظهور در تقسیم داره. این که تو روایت داره فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم داره. ظهور در تقسیم میدونی یعنی چی؟ یعنی این موقعی که ما میگیم کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر شیء که دو فرد داره، یه فرد حلال داره یه فرد حرام. مثل گوشت گوسفند که دو فرد داره، یه فرد حلال داره مزکا، یه فرد حرام داره میته. این سخن اول نراقی. نراقی میگه جمله فیه حلال و حرامون ظهور در تقسیم داره. ظهور در تقسیم داره میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگیم کل شیء فیه حلال و حرامون، یعنی شیئی که دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. این سخن اول نراقی موافق با عقیده شیخ، چون مرحوم شیخ هم فرمود که این جمله فیه حلال و حرامون ظهور در چی داره؟ تقسیم داره. این سخن اول نراقی. سخن دوم نراقی اینه که نراقی میگه این روایت هم شامل شبهه موضوعیه میشه هم شامل شبهه حکمیه میشه. شبهه حکمیه مثل که من شک میکنم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، این شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه مثل که من شک میکنم این گوشتی که از بازار خریدم، این گوشت که از بازار خریدم حلال یا حرامه. مرحوم نراقی میگه این روایت شامل هر دو نوع شبهه میشه، هم شبهه حکمی هم شبهه چی؟ موضوعی. این سخن دوم نراقی موافق با عقیده صدره و مخالف با عقیده شیخه. چرا؟ چون شیخ انصاری میگه این روایت فقط شامل شبهه چی میشه؟ موضوعیه. این گوش شرب دوتون رو بذارید کنار. ولی مرحوم سید صدر میگه این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شامل شبهه چی؟ موضوعیه. پس مرحوم نراقی دو تا سخن داره. سخن اول فیه حلال و حرامون ظهور در تقسیم داره، دوم این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شامل شبهه چی؟ موضوعیه. عقیده مرحوم صدر هم همینه. سید صدر میگه این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شامل شبهه چی؟ موضوعیه. حالا چجوری مرحوم نراقی میاد این روایت رو شامل هر دو شبهه میکنه؟ حواستون خوب جمع باشه. مرحوم نراقی میگه شبهات و حکمیه بر دو نوعه، میگه شبهات و حکمیه بر دو نوعه. یک، در بعضی از شبهات و حکمیه ما میتونیم یک کلی پیدا بکنیم که این کلی دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. روایت شامل این نوع از شبهات و حکمیه میشه. حالا مثال میزنم. پس مرحوم نراقی میگه شبهات حکمی بر دو نوعه. یک، در بعضی از شبهات حکمی ما میتونی یک کلی پیدا بکنی که این کلی دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره یه فرد چی؟ حرام. روایت شامل این نوع از شبهات حکمی میشه. حالا که روایت شامل این نوع از شبهات حکمی شد، ما به خاطر روایت در این نوع از شبهات حکمی قائل به چی میشیم؟ براءت، قائل به حلیت. مثال بزنم، در کدام یکی از شبهات حکمی هستی ما میتونیم یک کلی پیدا بکنیم؟ مثل این، من شک دارم که لحم حمار حلال یا حرامه، این شبهه شبهه چیه؟ حکمیه است. نراقه میگه ما در این شبهه حکمی میتونی یک کلی پیدا کنی که دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. کلی که پیدا میکنیم چیه؟ لحم. میگیم بابا کلی لحمه، گوشت، گوشت کلیه، گوشت دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره گوشت گوسفند، یه فرد حرام داره گوشت خنزیر. الان این شبهه، من شک دارم که گوشت حمار حلال یا حرامه، این شبهه شبهه حکمیه است. منتها ما در این شبهه حکمه تونستیم یک کلی پیدا کنیم به نام لحم که این کلی چند فرد داره؟ دو فرد داره. روایت دقیقا شامل این نوع از شبهات حکمیه میشه. الان پیادش میکنم. کل شیء، شیء یعنی کلی، هر کلی مثل گوشت که فیه حلال و حرام، هر کلی که دو فرد داره، گوشت دو فرد داره، یه فرد حلال داره گوشت چی؟ گوسفند، یه فرد حرام داره گوشت خنزیر. هر کلی که دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، تا وقتی که یقین به فرد حرامش نداره اون کلی حلاله، گوشت حلاله. نتیجه بگیری، پس گوشت حمار میشه چی؟ حلال. مرحوم نراقی میفرماید که شبهات حکمی دو نوعه، حواستون جمع باشه. نوع اول، اینا رو نوشتید، در بعضی از شبهات حکمی ما میتونیم یک کلی پیدا بکنی که بگیم این کلی دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. روایت دقیقا شامل این نوع از شبهات حکمیه میشه. این نوع اول. نوع دوم، در بعضی از شبهات حکمی هست که ما نمیتونیم کلی پیدا بکنیم، یه کلی پیدا بکنیم که بگیم این کلی دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. در بعضی از شبهات حکمی هست که ما نمیتونیم کلی پیدا بکنیم. خب اگر نتونیم کلی پیدا کنیم، روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه نمیشه. ولیکن اینجا از اجماع مرکب استفاده میکنیم. اجماع مرکب یعنی چی؟ میگیم اگر در نوع اول از شبهات حکم قائل به براءت شدیم، حتما باید در نوع دوم قائل به چی بشیم؟ براءت. چرا؟ چون علما در شبه حکمی دو دسته هستن فقط. یک، یه دسته میگن براءت، یه دسته میگن چی؟ احتیاط. اگر کسی در نوع اول به مقتضای روایت قائل به براءت شد، حتما باید در نوع دوم قائل به چی بشه؟ براءت. حق نداره قائل به چیزی دیگه بشه، چون اگه قالب چیز دیگه باشه همه علما میرزن رو سرش، میگن تو در یک نوع از شبهات حکمی قالب براءت شدی، در یک نوعش قالب براءت نشدی. نه، در نوع دوم قالب براءت باید بشی. بالاخره چی شد؟ نراقه میگه شبهات حکمی دو نوعه، در بعضی از شبهات حکمی ما میتونی یک کلی پیدا کنیم، روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه میشه. نوع دوم، در بعضی از شبهات حکمی هست که ما نمیتونیم کلی پیدا بکنیم. مثل کجا؟ من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، شرب توتون حلال یا حرامه. نراقی میگه ها، خب میگه این شبه شبه حکمی هست، ما نمیتونیم اینجا یک کلی پیدا بکنیم. چه کلی پیدا کنیم که دو فرد داره؟ روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه نمیشه، چون روایت میگه کل شیء یعنی کل کلیه، فیه حلال و حرام، هر کلی که دو فرد داره، یه فرد حلال داره یه فرد حرام داره. این نوع دوم از شبهات حکمیه، ما نمیتونیم کلی براش پیدا کنیم که دو فرد داره که روایت شاملش بشه. پس به مقتضای روایت ما نمیتونیم حکم کنیم به براءت در این نوع دوم، ولی از چی کمک میگیریم؟ از اجماع مرکب. این تمام کلام مرحوم نراقی. سید صدر میگفت روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه، هم شامل شبهه چی؟ موضوعیه. روایت که خیلی راحت شامل شبهه موضوعیه میشه، بس رو اینه که چجوری شامل شبهه حکمیه میشه. مرحوم نراقی اومد در بعضی از شبهات حکمی یک کلی پیدا کرد، روایت دقیقا شامل این نوع از شبهات حکمیه شد. تو نوع دوم از شبهات حکمی که کلی پیدا نکرد از چی کمک گرفت؟ از اجماع مرکب. عرضم رسیدید چی شد؟ حالا مرحوم شیخ سه تا اشکال میخواد بگیره به نراقی. خیلی راحت خلاصه کلام نراقی اومد شبهات حکمی رو چند قسم کرد؟ دو قسم. تو بعضیش کلی پیدا کرد روایت شاملش میشه، تو بعضیش کلی پیدا نکرد روایت شاملش نمیشه. از چی کمک گرفت؟ از اجماع مرکب. مطلب خوب پذیده شد. حال مرحوم شیخ سه تا اشکال داره، دیروز هم عرض کردم، هم درس دیروز هم درس امروز مملو و از اشکاله. باطله. بله بله، کسانی که اجماع رو حجت میدونن، اجماع بسیط که حجت میدونن، اجماع مرکب در واقع این اجماع بسیط. کلی. بله بله، مرحوم نراقی مراد از شعر کلی میگیره. مراد از شعر که کلی گرفت هم شامل شبهه موضوعی میشه، هم شامل شبهه چی؟ نفرماییدیم تو ذهنتون باشه، نراقی مراد از شعر کلی گرفت. هرچی میخواید بفرمایید. اول بحث امروز، مرحوم شیخ منظم بگم بعد اشکال میگیره. مرحوم شیخ می‌فرمایند بر نراقی سه اشکال وارد است. اشکال اول و سوم مربوط به نوع اول از شبهات حکمیه است و اشکال دوم مربوط به نوع دوم از شبهات حکمیه می باشد. این اسپرت را فراموش نکنید. مرحوم نراقی اومد شبهات حکمی را چند نوع کرد؟ دو نوع. تو نوع اول کلی پیدا کرد، تو نوع دوم کلی پیدا نکرد. مرحوم شیخ این ست اشکال که داره میگیره، اشکال اول و سوم مال کجا است؟ مال نوع اوله. اشکال دوم که میگیره مال کجا است؟ نوع دومه. این اسکلت بحث. اشکال اول، اشکال اول، حالا منظم بگم دو خطه بعد مطلب رو بپزونم. اشکال اول، گفته شد جمله فیه حلالون و حرامون علت شک کردن ما در آن شیء را بیان می کند. یادش بخیر درس دیروز، بیان می کند این که برای شیء دو فرد وجود دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام. این دو فرد داشتن علت شده است برای این که ما در آن شیء شک کنیم. حالا توضیح میدم. و حال آن که این دو فردی که شما یعنی کی؟ شما یعنی کی؟ نراقی. و حال آن که این دو فردی که شما در نوع اول از شبهات حکمیه برای لحن درست کردید، علت برای شک کردن ما در لحم حمار نمی شود. حالا توضیح میدن، رد نمیشن، بلکه علت شک کردن ما در لحم حمار فقدان نس یا اجمال نس یا تعارض نسین است. ولذا اگر این دو فردی که شما درست کردید هر دو حلال باشد یا هر دو حرام باشد، باز شک ما در لحم حمار به حال خود باقی است. اشکال اول تمام شد. رفقا اینجا باشید، من اشکال خوب بپزونم. مرحوم نراقی اومد شبهات حکمی را چند نوع کرد؟ دو نوع. نوع اول گفت که بعضی از شبهات حکمی است که ما میتونیم یک کلی درست بکنیم که این کلی چند فرد داره؟ دو فرد. مثال به چی زد؟ به لحم الحمار. ما شک داریم که لحم حمار حلال یا حرامه، این شبهه حکمیه است. شک داریم که لحم حمار حلال یا حرام، این شبهه حکمیه است. مرحوم نراقی اومد یک کلی اینجا درست کرد. کلی چی بود؟ لحم. گفت که ما اینجا یک کلی پیدا میکنیم به نام لحم. لحم دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره لحم غنم، یه فرد حرام داره لحم چی؟ خنزیر. درسته؟ حالا مرحوم شیخ میگه بابا این جمله فیه حلالون و حرامون که تو این روایت اومده، این داره علت شک کردن ما در اون شی را بیان میکنه. اگر ما در اون شی شک میکنیم، علت شک کردن ما اینه که اون شی دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره یه فرد چی داره؟ حرام. نگاه کنید آقا، نگاه کنید، الان این گوشت و گوسفندی که من از بازار خریدم شک میکنم که حلال یا حرامه، این شبهه چیه؟ موضوعیت یا حکمیه؟ موضوعیه. میدونید چرا من در این شک میکنم؟ به خاطر که گوشت و گوسفند دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد چی؟ حرام. مرحوم شیخ میگه این جمله فیه حلالون و حرامون داره علت شک کردن ما در اون شی رو بیان میکنه. چرا ما در اون شی شک میکنیم؟ به خاطر که اون شی دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد چی؟ حرام. پس این دو فرد داشتن باید علت شک ما در اون شی بشه. الان در مسئله لحم الحمار ما شک در چی داریم؟ لحم حمار. شک داریم که لحم حمار حلال یا حرامه. منشأ شک ما باید چی باشه؟ همین دو فردی که شما درست کردید، که گفتی گوشت دو فرد داره، یه فرد حلال داره یه فرد حرام داره. فرد حلالش گوشت چیه؟ گوسفند. فرد حرامش چیه؟ گوشت و خوک. باید این دو فرد علت بشه برای شک کردن ما در لحم حمار. و حالا که این دو فرد علت برای شک ما در لحم حمار نیست، گوسفند حلال باشه خوک حرام باشه، این چه ربطی داره که ما شک کنیم در لحم حمار؟ بر فرضی که این دو تا فرد حلال باشه، گوشت و گوسفند حلال، گوشت و خوک حلال، شک شما از بین میره؟ نه، بازم شما شک دارید. بر فرضی که هر دو حرام باشه، شک شما از بین میره؟ نه. این معلومش که علت شک این دو فردی که شما درست کردید نیست. میدونه چرا نیست؟ به خاطر که لحم حمار نسبت به اون دو تا اجنبیه، ربطی به هم دیگه ندارن. پس ببینید اشکال اولی که مرحوم شیخ میگیره چیه؟ برید تو عمق مطالب. مرحوم شیخ میگه ما گفته این جمله فیه حلال و حرامون داره علت شک کردن ما در اون شیء را بیان میکنه. شما اومدی در نوع اول از شبهات حکمی یک کلی درست کردی که این کلی چند تا فرد داره؟ دو تا فرد. فیه حلال گوشت و گوسفند، فیه حرام گوشت و خود. پس این دو فردی که شما درست کرد باید علت باشه برای شک کردن ما در گوشت چی؟ هماروانه که علت نمیشه. هر کس میگه علت میشه. درر مرحوم حائری جلد 2 صفحه 110. مرحوم حائری کلام شیخ را قبول نداره، به عقیده ما کلام مرحوم حائری دقیق نیست، ولی هر کس رسیده به این که منشأ نمیشه کلام مرحوم حائری جلد 2 صفحه 110. اشکال اول مرحوم شیخ تمام شد. یک کلمه اشکال اول اینه، مرحوم شیخ میگه این فیه حلال، بفهمید، میگه این فیه حلال و حرامون علت شک ما در اون شیء رو بیان میکنه. یعنی اگر ما در اون شیء شک میکنیم به خاطر اینکه اون شیء دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. شما اومدی در نوع اول از شما تو که دو فرد درست کردی، این دو فرد علت شک ما در لحم حمار نمیشه. اشکال اول تمام. اشکال دوم کلام مرحوم حائری دقیق نیست. این مرحوم شیخ اشکالی که داره میگیره رفته روی فرد، یعنی گوشت گوسفند در نظر گرفته و گوشت خوک. مرحوم حائری که اشکال گرفته کلام رو برده روی مقسم، حلال در نظر گرفته و چی؟ حرام. اشکال دوم عرض کردی این اشکال اول بر چیه؟ بر نوع اول از شبهات حکمیه. اشکال دومی که الان مرحوم شیخ مخواد بگیره بر چیه؟ بر نوع دوم از شبهات حکمیه. اشکال دوم انشالله رسیدید به مطلب. اشکال دوم احتیاجی به اجماع مرکب نیست. مرحوم نراقی در نوع دوم از شبهات حکمه چنگ زد به اجماع چی؟ مرکب. حالا مرحوم شیخ میگه احتیاج به اجماع مرکب نیست، چون ما میتوانیم در نوع دوم از شبهات حکمیه هم یک کلی فرض کنیم. ما میتوانیم در نوع دوم از شبهات حکمیه هم یک کلی فرض کنیم که این کلی دو فرد دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام. این اشکال دومه. آقا مرحوم نراقی فرمود شبهات حکمیه دو نوعه، نوع دوم اون شبهات حکمیه که ما نمیتونیم کلی پیدا کنیم. مثال به چی زد؟ به شرب توتون. ما شک داریم که شرب توتون حلال یا حرام، اینجا نمیتونیم کلی پیدا کنیم، لذا میریم سراغ اجماع مرکب. مرحوم شیخ میگه ما اینجا میتونیم کلی پیدا کنیم. کلی رفقا چی؟ هم که دیروز رفقا اشکال میگن شرب. شرب کلیه، دوتا فرد داره، یه فرد حلال داره شرب الماء، یه فرد حرام داره شرب الخمر، یه فرد مشتبه داره شرب توتون. خب ما اینجا کلی تونستیم درست بکنیم. شما در لحم حمار کلی درست کردین لحم، در اینجا ما کلی درست کردین شور. احتیاج به اجماع مرکب نیست. عرض کردن این اشکال بر نوع چندم، نوع دوم از شبهات حکمیه. شرب توتون، توتون این خارجیه، حکم که به این خارجی تعلق نمیگیره، که به فعل تعلق میگیره. لحم غنم اکلشه نه خودش. اشکال سوم اونجا کلی اکل میگیم به تناسب و حکم. تا ببینیم تناسب چیه. تناسب یه چیز بود کاملا مبین، دو چیز بود مجمل. اشکال سوم، این اشکال سوم مرحوم شیخ داره به کجا میگیره؟ براتون گفتن به نوع اول از شبهات حکمیه. اشکال سوم صغرا، خیلی دقیق. این صغرا من تو عبارت به شما میفهمونه که ادبیات عرب چقدر مهمه. صغرا لازمه کلام شما این است که شناختن گوشت خنزیر غایت برای حلیت لحم حمار بشود. این صغرا غایت بشود یعنی چی؟ یعنی اینجور، آقا گوشت حمار حلاله، تا کی حلاله؟ تا کی؟ تا وقتی که بدونی این گوشت گوشت خوکه. یعنی شناختن گوشت خود بنابر قول نراقی غایت میشه برای حلال بودن گوشت چی؟ حمار. چجوری غایت میشه؟ مرحوم نراقی در نوع اول از شبهات و حکمی اومد چه کار کرد؟ یه کلی پیدا کرد به نام چی؟ لحم. اینجور میشه کل شیئن، یعنی کل کلیین، کل کلیین مثل چی؟ لحم. هر کلی لحم که فیه حلال و حرام، هر کلی که حلال داره مثل چی؟ گوشت گوسفند، و حرام داره مثل چی؟ گوشت خوک. هر کلی که دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، فهو لک حلال، اون کلی برای تو حلاله. نتیجه بگیرید، پس گوشت حمار میشه چی؟ حلال. حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه حرام از اون کلی رو بشناسید. منظور نراقی از الحرام چی میشه؟ گوشت خوک. چون مراد از حرامون را چی گرفت؟ گوشت خوک. الحرام میشه گوشت چی؟ خوک. پس نتیجه این میشه گوشت حمار حلاله تا کی؟ تا اینکه شما گوشت خوک رو بشناسید. کلام مرحوم حائری، این صغرا. پس مرحوم شیخ میگه لازمه کلام شما اینه که شناختن گوشت خنزیر غایت بشه برای حلال شدن گوشت چی؟ حمار. میدونی چجوری غایت میشه؟ چون مرحوم نراقی میگه کل شیئن، یعنی کل کلیین، کلی یعنی چی؟ لحم. هر کلی که فیه حلال، یه حلال داره یه فرد حلال داره گوشت گوسفند، و یه فرد حرام داره گوشت خنزیر. هر کلی که دوتا فرد داره حلاله، تا اینکه حرامه رو بشناسی. لازمش اینه که گوشت حمار حلاله تا اینکه گوشت خنزیر رو بشناسی. این صغرا، کبرا. و لازم و باطل. لازم باطله. میدونی چرا لازم باطله؟ هیچ ربطی ندارن به هم دیگه. مثل که من به شما میگم که بادمجون حلاله، مگه که سیب زمینی رو بشناسی؟ ربطی به هم دیگه ندارن. گوشت حمار حلاله تا اینکه بشناسی گوشت خوکه. کبرا و لازم و باطل. نتیجه فالملزوم، پرانتز، کلام شما پرانتز بسته، فالملزوم و مثلو، ملزومم باطله. نتیجه نهایی، نتیجه نهایی بحث، نتیجه نهایی روایت فقط شامل شبهه رفقا اگر با من اومدن موضوعیه می شود. مطلب تمام شد. این مطلب سوم درس دیروزه. مرحوم نراقی اومد شبهات حکمیه رو دو نوع کرد، مرحوم شیخ سه تا اشکال گرفت. اشکال اول و سوم مال نوع اول از شبهات حکمیه، اشکال دوم میشه مال نوع دوم. با دقت اینا رو مطالعه بکنید. حیف. و منهو، این ضمیر منهو رو بزنید، بیان منشأ اشتباه. و منهو، از این بیان منشأ اشتباه یعنی چی؟ یعنی از اینجا که این روایت ای فیه حلال و حرامونی که تو این روایت داره علت شک ما رو بیان میکنه. دیروز توضیح دادن. و منهو، و از این بیان منشأ اشتباه، یعنی از اینجا که این فیه حلال و حرامون داره علت شک کردن ما در اون چیز رو بیان میکنه، یظهر، و از اینجا ظاهر میشود، ظاهر میشود که کلام نراقی باطله. کلام نراقی باطله. نراقی میدونه چه کار کرده؟ اومده کمک کرده به سید صدر. آقا سید صدر میگه این روایت شامل شبهات حکمیه هم میشه. حالا نراقی اومد کمک کرده به مرحوم صدر، میگه و منهو یظهر فساد کلام سید صدر. این منهو اشکال اوله که مرحوم شیخ بعدا مفصلا تکرار میکنه، و از این بیان منشأ اشتباه یظهر و ظاهر میشود. چی ظاهر میشود؟ فاسد بودن کلام نراقی. فساد و من انتصر بعض المعاصرین للمستدل، ظاهر می شود فاسد بودن یاری کردن مامای مصدریه است، فاسد بودن یاری کردن بعضی از معاصرین مستدل را. بعض المعاصرین کیه؟ مرحوم نراقی. صاحب قلائد میگه صاحب فصوله. مستدل کیه؟ سید صدره. یعنی آقای نراقی اومده کمک کرده به سید صدر. مگه سید صدر چی میگفت که اومده کمک بهش کرده؟ سید صدر میگفت این روایت هم شامل شبهه حکمیه میشه شربت تون، هم شامل شبهه موضوعیه میشه این گوشت و گوسفند. حالا نراقی اومده کمک بهش میکنه. فساد حرف نراقی روشن شد. این منهو رو بگیرید یه علامت بزنید که کارش دارم بعد. ظاهر می شود فاسد بودن یاری کردن بعضی از معاصرین مستدل را بعد الاعتراف به ما ذکرنا. منظم گفتم نوشتید. مرحوم نراقی اول فرموده که آقا این جمله فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم داره. این حرف کی بود؟ شیخ انصاری. بعد الاعتراف به ما ذکرنا، یعنی بعد از اعتراف کردن. اعتراف کردن کی؟ نراقی. بعد از اعتراف کردن نراقی به چیزی که ذکر کردیم ما، یعنی نراقی به ما ذکرنا اعتراف کرده. این من بیان ما ذکرناست. چی ما ذکر کردیم که نراقی بهش اعتراف کرده؟ من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی، از اینکه ظهور دارد قضیه. ولی قضیه بنویسید فیه حلال و حرام. از اینکه ظهور دارد قضیه در انقسام فعلی، ولی انقسام فعلی بنویسید نه تردیدی. فیه حلال و حرامون یعنی اون شی دو فرد داره بالفعل، یه فرد حلال یه فرد حرام. مرحوم نراقی اینو گفته اول، انقسام فعلی در مقابل انقسام فعلی انقسام تردیدیه. انقسام فعلی یعنی اون شی بالفعل دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. انقسام تردیدی یعنی چی؟ یعنی اون شی بالفعل دو فرد نداره، اون شی یا حلاله یا حرامه، نه اینکه دو فرد داره. من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی فلا. رفقا ایفا نتیجه ظهوره، نتیجه ظهوره. اگر بگیم فیه حلال و حرامون ظهور داره در انقسام فعلی، فلا یشمل و مثل شرب توتون، پس شامل نمی شود روایت امثال شرب توتون را. چرا روایت شامل امثال شرب توتون نمیشه؟ به خاطر که شرب توتون دو فرد نداره. نمیتونه بگی شرب توتون دو فرد داره، یه فردش حلال یه فردش حرام، نه دو فرد نداره، بلکه یا حلال یا حرام. نتیجه ظهور، اگر بگیم فیه حلال و حرام ظهور دارد در انقسام بالفعل، شامل نمی شود روایت امثال شرب توتون را. من رفقا این من بیان منتصره می کنه. این من بیان منتصره می کنه. چجوری مرحوم نراقی یاری کرده سید صدر را؟ اومده شبهات حکمی را دو نوع کرده. یادتون هست یادتون نیست؟ شبهات حکمی را دو نوع کرده. من انا، حالا بینید سراغ قسم اول. این من بیان من انتصره هست. نراقی چجوری یاری کرده؟ من انا نفرز و شیئن، از این که ما فرض می کنیم شیئی را. این نفرز رو باید بالاش بنویسید، یعنی در بعضی از شبهات حکمیه فرض می کنیم ما در بعضی از شبهات حکمی یک شیئی را که لهو قسمان، که برای اون شیء دو فرد است، حلال و حرام، حلال و حرام. این نوع اول بود. و اشتبه قسم ثالث منه، و مشتبه شده از قسم ثالث از اون شیء کلهم. رفقا این کلهم مثال است برای شیئن. آقای نراقی اون کلی که شما فرض کردی که دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، چی چیه؟ کلهم. شک داریم که لحم حمار حلال یا حرام، یه کلی پیدا کردیم به نام لحم، مثل لحم. فانه شیء فیه حلال فان اللحم، این کلم رفقا چیه؟ همون کلیه که نراقی پیدا کرده، لحم. فان اللحم شیء فیه حلال، چیزی است که در اون چیز یک فرد حلاله، و هو لحم الغنم، خبره بزنید، و اون حلال گوشت گوسفنده، و حرامون یک فرد حرام داره، و هو لحم الخنزیر، و اون حرام لحم خنزیره. حالا روایت روش پیاده کنید. کل شیء یعنی کل کلیه، هر کلی نراقی کلی که پیدا کرد چی بود؟ لحم. هر کلی لحم که فیه حلال و حرام، هر کلی که دو فرد داره، یه فرد حلال گوشت گوسفند، یه فرد حرام گوشت خوک، هر کلی که دو فرد داره حلاله. نتیجه بگیرید، گوشت حمار میشه حلال. حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه اون حرامه رو بشناسی. حرامه یعنی گوشت چی؟ خوک. فهذا الکل، بله توتونم تقسیم تردیدیه و فعلی. فهذا الکلی المنقسم حلالون، پس این کلی منقسم، کلی منقسم چی شد؟ لحم. بالاش بنویسیم این کلی منقسم حلاله. حالا که لحم شد حلال، نتیجه بگیریم. فیکون لحم الحمار حلالا، پس می باشد لحم حمار حلال. حتی تعرف حرمته، رفقا عرضم می رسید یا نه؟ این ضمیر حرمته رو به کی بزنیم؟ بله، همه هم زدن به بعضی از محشی، یا نزدن یا زدن به لحم حمار، هر دو غلطه. اونایی که نزدن باید میزدن، جای مشکل رو باید حاشیه میزدن. اونایی که زدن غلط زدن. این ضمیر حرمت رو میزنیم به کلی، لحم حمار غلط، بزنید به کلی. فیکون لحم الحمار حلالا، میباشد لحم حمار حلال. این کلی حلال، حتی تعرف حرمته. لحم حلاله تا این که بشناسی حرمت اون کلی را. شناختن حرمت اون کلی به چیه؟ به شناختن فرد حرامشه. آقا حق نداریم بزنیم به لحم حمار، چون صحبت الحرام و منهو هست، نه صحبت الحرام. حتی تعرف حرمته، تا این که بشناسی تو حرمت اون کلی را، یعنی فرد حرامی که برای اون کلی است را بشناسی. وجه الفساد، مرحوم نراقی شبهات حکمی رو دو نوع کرده، درسته؟ نوع اولشو گفت، نوع دوم مرحوم شیخ در ضمن اشکالات میگه. وجه الفساد، مرحوم شیخ چند تا اشکال میگیره به نراقی؟ سه تا. اشکال اول چی بود؟ میگه آقای نراقی، این فیه حلال و حرامون علت شک کردن ما در اون شی رو بیان میکنه. شیء مشکوک در مثال لحم حمار چیه؟ لحم حمار. ما شک داریم که لحم حمار حلال یا حرامه. این دو فردی که شما برای لحم درست کردی چیه؟ گوشت و گوسفند و گوشت و خود. این دو فردی که شما درست کردی، علت برای شک ما در لحم حمار نیست. این همون منهو هست که بالا میگو. و منهو وجه الفساد، مرحوم حائری اینو قبول نداره. علت اشکال اول، اشکال اول علت فاسد بودن کلام نراقی، اشکال اول اینه که ان وجود القسمین فی اللحم لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار. به تحقیق وجود دو فرد، کدوم دو فرد؟ دو فردی که نراقی درست کرد، گوشت گوسفند و گوشت خوک. به تحقیق وجود دو فرد در گوشت نیست علت برای شک کردن ما در لحم حمار. یه نفر بیاد بگه من شک دارم که گوشت حمار حلال یا حرامه، بگیم به چه علت شک داری؟ بیاد بگه که آخه چون گوشت گوسفند که حلاله، گوشت خوک هم که حرامه، این حلال بودن او و حرام بودنی باعث که ما شک کنم که در گوشت حمار. آقا او دو فرد علت برای این شک نمیشه، بر به قول مرحوم تناکابونی، بر فرض که اون هر دو حلال باشه، شما شک از بین میره؟ نه، یک گروه. عرض کردم مرحوم شیخ نگاه کرده به قیز، مرحوم حائری نگاه کرده به مقسم، به کلیه. ان وجود القسمین فی اللحم لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار. آقا ای ان وجود القسمین داره همون منهو میگه، همون منهو. اشکال اول، ولا دخل له فی هذا الحکم اصلا ولا فی تحقق الموضوع. آقا این جمله‌ای که الان خوندم عطف است بر جمله لیس منشأ لاشتباه لحم الحمار، میشه عطف عام بر خاص، عطف عام بر خاص. ولا دخل له، له رو بزنید، و نیست دخالتی له، له رو بزنید، وجود القسمین، نیست دخالتی برای این وجود القسمین، یعنی دو فرد، دو فرد، نیست دخالتی برای این وجود القسمین در این حکم اصلا. ولی حاضر حکم بنویسید هلیت ظاهری لحم حمار، شارع بیاد لحم حمار را حلال بکنه. این حلال بودن گوشت گوسفند و حرام بودن گوشت خود علت برای حلال کردن گوشت حمار نیست. ولا عرض کنه این واو باور برسیده، ولا دخل له و نیست دخالتی برای این وجود القسمین در این حکم اصلا. حاضر حکم یعنی هلیت ظاهری لحم حمار، اصلا یعنی نه به عنوان جز نه به عنوان شرط. ولا فی تحقق الموضوع، و نیست دخالتی برای این دو فرد در تحقق موضوع. ولی موضوع رو فقط باید بنویسن، یعنی شک در لحم حمار، چون موضوع برای هلیت ظاهریه چیه؟ شک در لحم حمار. حلال بودن گوشت گوسفند و حرام بودن گوشت خود علت برای شک ما در لحم حمار نیست. حالا فهمیده چجوری میشه عطف آن برخاص؟ ولا فی تحقق الموضوع، برای موضوع رو فقط باید بنویسن، موضوع برای هلیت ظاهریه چیه؟ شک در لحم حمار. و نیست دخالتی برای این دو فردی که شما درست کردید در تحقق موضوع، موضوع یعنی شک در لحم حمار. و تقیید، و آقا اینا رو برسیدا، آقا این تقیید و مبتدا، این مستهجنون که سه خط بعد میاد خبرشه. این جمله مرحوم شیخ با این جمله چی میخواد بگه؟ میخواد اشکال اول رو با یه بیان دیگه مطرح بکنه. اینا رو بنویسید آقا. این مرحوم شیخ با این عبارت و تقیید تا پایین میخواد اشکال اول رو با یه عبارت دیگه بیان بکنه. عبارت دیگهش میدونید چیه؟ عبارت دیگهش اینه، مرحوم شیخ میگه این جمله فیه حلالون و حرامون نسبت به شبهات حکمیه اجنبیه، بی ربطه، چون این فیه حلالون و حرامون فقط تو چه نوع شبهی مطرح میشه؟ شبهات موضوعیه. این بیان دوم اشکال اوله. و تقیید الموضوع، این تقیید مبتدا، اون مستهجنون خبرش، و تقیید الموضوع به قید اجنبیه. ببینید رفقا، اگر امام بخواد این روایت شامل شبهات و حکمیه هم بشه، ای آوردن فیه حلالون و حرامون میشه لغو. مثل که من به شما بیام بگم که آب هندوانه‌ای که این صفت دارد از پیاز گرفته شده از شیرین است، این چه از پیاز گرفته شده از اجنبیه. اگر امام علیه السلام بخواد این روایت شامل شبهات و حکمیه هم بشه، باید این قید فیه حلالون و حرامون که ما را بدبخت کرده نیاره. میدونید چرا این فیه حلالون و حرامون ما را بدبخت کرده؟ چون این حکمی که شما در شبهات حکمیه میکنی، میگی لحم حمار حلاله، این فیه حلالون برام هیچ دخالتی در این حکم نداره. این شکی که شما در شبهات حکمی پیدا میکنی، این فیه حلالون و حرامون هیچ دخالتی در این شکه نداره. تازه یه بدبختی بزرگتر، این فیه حلالون و حرامون میاد بعضی از شبهات حکمی رو از روایت میندازه بیرون، و این افتادن بیرون باعث شده که مرحوم نراقی بره سراغ اجماع مرکب. ارزم میرسید؟ پس این فیه حلالون و حرامون نه دخالت داره در حکم، نه دخالت داره در موضوع، تازه یه بدبختی دیگه هم سرمون میاره. چه بدبختی؟ بعضی از شبهات حکمی رو از روایت میندازه بیرون، اون شبهات حکمی که نراقی نتونسته کلی درش پیدا بکنه میندازه بیرون، این باعث میشه که مرحوم نراقی بره سراغ اجماع مرکب. این اشکال اول رو به یک بیان وسیع‌تری مرحوم شیخ مطرح میکنه. و تقیید الموضوع به قید اجنبی، مقید کردن امام موضوع را، ولی موضوع یعنی کل شیء، مقید کردن امام موضوع را به یک قید اجنبی، ولی قید اجنبی فیه حلال و حرام. آقا قید اجنبی یعنی چی؟ این لا دخل لهو جمله بدل است برای قید، بدل توضیحی، توضیح قید اجنبی میده. و مقید کردن امام موضوع را به یک قید اجنبی و بی ربط، قید اجنبی یعنی چی؟ یعنی لا دخل لهو فی الحکم، نیست دخالتی برای اون قید در حکم. رفقا حکم یعنی چی؟ یعنی حکمی که شما در شبهات و حکمیه میکنی، مثلا حکم میکنه که لحم حمار حلاله، نیست دخالتی برای این قید در حکم و نیست دخالتی برای این قید در تحقق موضوع. موضوع چی بود؟ شک در لحم حمار مع بدبختی دیگه، مع خروج بعض الافراد منهو، با اینکه این قیده یک کار دیگه هم میکنه. چه کار میکنه؟ بعضی از شبهات حکمی رو از تحت روایت خارج میکنه. کدوم رو خارج میکنه؟ اون شبهات حکمی که نراقی نتونسته در اون کلی پیدا بکنه. مع خروج بعض الافراد منهو، با اینکه خارج میشود بعض افراد، آقا الافراد یعنی بعضی از افراد شبهات حکمیه مثل شرب توتون، با اینکه خارج میشود بعضی از افراد منهو، منهو رو بزنی از موضوع، یعنی به وسیله این قید فیه حلال و حرامون خارج میشود بعضی از افراد از اون موضوع. چه نوع افرادی خارج میشه؟ مثل، این مثل بدل است برای بعض. کدوم بعضی از افراد شبهات حکم خارج میشه؟ مثل شرب توتون، امثال شرب توتون. امثال شرب توتون چی چیه که کلی پیدا نمیشه؟ حتی، این حتی غایت است برای خروج. خارج میشود بعضی از افراد، خارج که شد حتی احتیاج هذا المنتصر، به طوری که احتیاج پیدا میکند این منتصر. رفقا منتصر کی بود؟ نراقی. احتیاج دارد الی الحاق مثلهی، به ملحق کردن مثل شرب توتون احتیاج داره، برای ملحق کردن مثل شربتتون به لحم الحمار و شبهیهی، برای که ملحق بکنه شربتتون رو به لحم حمار و شبه لحم حمار. رفقا اگر گفتن شبه لحم حمار چیه؟ اون شبهات و حکمیه که ما میتونیم کلی براش پیدا بکنیم. مرحوم نراقی احتیاج دارد برای ملحق کردن امثال شربتتون که کلی درش پیدا نمیشه، برای ملحق کردن امثال شربتتون به لحم حمار و شبه لحم حمار، این من بیان شبهیهی میکنه. شبه لحم حمار چیه؟ من ما یوجد و فی نوعیهی قسمان معلومان، از اون چیزهایی که یافته میشه در کلی او، این ضمیر نوعی رو بزنه به ما، از اون چیزایی که یافته میشه در کلی او دو قسمی که معلومه، دو قسم معلوم یعنی حلال و حرام، مثل مایه مردد. من شک دارم که این مایه حلال یا حرام، کلیش که مایه دو فرق داره، بل اجماع المرکب، این بل اجماع متعلق است به الحاق. مرحوم نراقی این قید فیه حلالون و حرامون بدبختش کرده، مجبور شده که پناه ببره به اجماع مرکب. ملحق کرده است نراقی مثل شربتتون رو به لحم حمار بل اجماع المرکب، به سبب اجماع مرکب، این بل اجماع متعلق است به الحاق. این مقید کردن امام مستحجنون جدن، قبیح است جدن. مسکین شما میگید آب هندوانه که این صفت دارد از پیاز گرفته شده از شیرین است. آقا این قید اجنبیه. آقا میدونه چرا فیه حلالون و حرامون نسبت به شبهات حکمی اجنبیه؟ نه دخالت در حکم داره، نه دخالت در موضوع داره، تازه باعث شده بعضی از شبهات حکمی چی بشه؟ خارج. مستهجنون جدن، لا ینبغی صدوره من متکلم، سزاوار نیست صادر شدن این تقیید از متکلم، نیست متکلم معمولی، سزاوار نیست صادر شدن این تقیید از یک متکلم معمولی، فضلا عن الامام، چه برسد به امام. هازا، خسته نشید، هازا، اینها اسم فعله، خوز زا، بگیر تو این اشکال اول را. اشکال دوم، منظم از خارج گفتم، اشکال دوم چی بود؟ یک کلمه. آقا احتیاج به اجماع مرکب نیست، ما تو شرب توتون هم میتونی یک کلی پیدا کنیم به نام شرب. مع، اشکال دوم، مع ان لازم من ما ذکره، با اینکه لازم یعنی لازمه چیزی که ذکر کرد نراقی، ما ذکره چی بود پیدا بکنید، این که گفت من انا نفرز و شیئن پیدا بکنید، این ما ذکره اون من انا نفرز و شیئن بود. لازمه یه چیزی که نراقی ذکر کرد میدونید چیه؟ عدم الحاجت الى الاجماع المرکب، احتیاج به اجماع مرکب نیست. فان الشربه فیه قسمان، به سبب اینکه شرب فیه، در این شرب دو فرد است، همین الان در حال حاضر دو فرد داره،
شرب الماء، شرب آب، این فرد حلالش، و شرب البنج اینم فرد حرامش. تو فارسی میگن بنگ و شرب البنج. این تابستان و تابستان گذشته. بله تشیل نداره خیلی. این تابستان و تابستان گذشته ما درباره بنج تو شرلوم گرفتار مشکل شدیم که این مایه بلاصالت هست یا نیست. دیگه از رفقا گفتم شما بنج بیار ما ببینیم این مایه بلاصالت. گفت که فرد نیم کیلو برات میارم. و شرب البنج، شرب الماء، این فرد حلال، شرب البنج این فرد حرامش. شرب توتون میدونید چیه؟ عین لحم هماره. شما چجوری در لحم همار بودی یک کلی پیدا کردی؟ گفتی در لحم همارم ما شک میکنی؟ خب در شرب هم ما دوتا فرد پیدا کردیم، یه فرد حلال یه فرد حرام. شرب توتون عین لحم همار، شک میکنیم درش. و شرب توتونه، پس شرب توتونه که لحم الهماره به عینه. آقا این بعد از شرب البنج یه ویرگول بذارید، جمله تمامه. شرب توتون هم مثل لحم همار است به عینه، یعنی عیناً ضمیر به عینه مخاطب شرب توتون، یعنی همونطور که لحم همار مشتبه، شرب توتون هم مشتبه. و هاکذا، هاکذا رو بنویسی، و همچنین، یعنی میشود کلی پیدا کرد. و هاکذا جمیع الافعال المجهولت الحکم. آقا در لحم همار فعلی که حکمش برای ما مجهوله چی بود؟ اکل. در شرب توتون فعلی که حکمش برای ما مجهوله چی بود؟ شرب، شرب توتون، درسته؟ مرحوم شیخ میگه در کلیه افعالی که مجهول حکمش برای ما میتونه کلی پیدا بکنیم. و ها کذافی جمیع الافعال المجهولت الحکم، همچنین کلیه افعالی که مجهول الحکمن. و اما الفرق، یه لحظه اینجا باشه من اینو مطرح کنم. همچنین کلیه افعالی که مجهول الحکمه، بارک الله، اشکال مرحوم رحمت الله. و اما الفرق، یه نفر میاد این اشکال دوم رد میکنه، میگه ما در لحم همار میتونیم کلی پیدا کنیم، لحم خیلی قشنگه، ولی در شرب توتون حق نداریم شرب پیدا بکنیم. میگیم چرا؟ میگه آخه لحم نسبت به لحم همار جنس قریبشه. نگاه کنید سلسله، نردبان اول لحم همار، بالاترش میشه لحم، لحم جنس قریب میشه برای لحم همار، او درسته، ولی حق نداری در شرب توتون بگی من کلی پیدا کردم به نام شرب. چرا؟ چون شرب جنس بعیده برای شرب توتون. نردبان پله اول شرب توتون، پله دوم شرب نمیشه. چی میشه؟ ادخال و دخان فلحلق، داخل کردن دود در حلق، و وقت بالاتر از ادخال و دخان فلحلق میشه شرب. عرضم رسیدی چی شد؟ الان شرب چه کاره میشه برای شرب توتون؟ جنس بعید. یه نفر میاد میگه بابا جون فرق است بین لم و شور، لم چه حالتی داره نسبت به لحم حمیر؟ جنس قریبه. شرب چه حالتی داره نسبت به شرب توتون؟ جنس بعیده. یه نفر میاد میگه بابا اونجا که مرحوم نراقی کلی درست کرده درسته، جنس قریبه، اینجا که درست نگه چون جنس بعیده. مرحوم شیخ میگه یه حرفا رو نزنی، لا فرق بین جنس قریب و جنس چی؟ بعید. عرضم رسیدی؟ حالا من چی میگم؟ من میگم یه حرف رو بزنید، حتما یه حرف رو بزنید. آقا روایت بر طبق فهم عرف وارد شده، بر طبق فهم عرف که وارد شده، عرف جنس قریب مسئله رو میفهمه یا جنس بعیدش؟ جنس قریبه، جنس بعید نمیفهمه. لذا کلام مرحوم شیخ دقیق نیست. و اما الفرق، حالا دیگه این جنس قریب، ببینید آقا در لحم همار نردبان اول میشه لحم همار، نردبان پله اول میشه لحم همار، بالاترش میشه چی؟ لحم دیگه، واسطه نداره. ولی شرب توتون بالاترش میشه ادخال و دخان فلحلق، داخل کردن دود در حلق. بالاتر از ادخال و دخان فلحلق میشه شرب. آخه شرب دوتا فرد داره، یکی داخل کردن دود، یکی داخل کردن مایه. اینا رو دیگه مطالعه کنید. و اما الفرق، یه نفر میاد فرق میذاره، اما فرق گذاشتن بین شرب و لم به این که شرب جنس بعید است برای شرب توتون، برخلاف لم که جنس قریب است برای لحم حمیر. مرحوم شیخ میگه کسی که فرق گذاره فهم مالا ینبغ ان یسقا الیه، سزاوار است که گوش داده شود به این فرق. چرا؟ لعدم الفرق بین الجنس القریب و جنس بعید. هازا کلو، هازا رو بزنید به اشکال، اشکال همه این اشکال مضافن. سه صفحه برای همین دو خط تو جزوه ها نوشتی سه صفحه. دلم نمیاد نگن. اشکال سوم، ببینید رفقا، اگر یک کلمه، اگر یک کلمه توی عبارت دو بار ذکر بشه، یک کلمه دو بار ذکر بشه، این چهار صورت داره. یک، هر دو معرفه، هر دو نکره، اولی معرفه دومی نکره، اولی نکره دومی معرفه. قبول داری؟ علی اتقان و مولا جلال نگاه کنید، من به شما میگم که به تو فرسن، اشتری تو فرسن، ثم به تو فرسن. فرس دو بار تکرار شده، هر دو بدون الف بلام، با الف بلام. به اشتری تو الفرس، به تو الفرس، اشتری تو فرسن، ثم به تو الفرس، اشتری تو الفرس، ثم به تو فرسن. اردم رسیدی؟ آقا نگاه کنید، اگر هر دو معرفه بود، یا اولی نکره بود دومی معرفه بود، این دومی حتما هم اولیه. اگر من بشونه اشتری تو فرسن، ثم به تو الفرس، کدوم اسب رو فروختم؟ هم که خریده بودم. بعت الفرس ثم اشتریت الفرس، کدوم اسب رو فروختم؟ همون که خرید. این حکم دو صورت. اگر هر دو نکره بود، اگر هر دو نکره بود، دومی حتما غیر از اولیه. بعت اشتریت فرسن ثم بعت فرسن، کدوم اسب رو فروختم؟ یکی دیگه. اما اگر هر دو اولی، بفرمایید، معرفه بود دومی نکره بود، اینجا معلوم نمیشه، باید قرینه باشه. حالا تو روایت کلمه حرامون ذکر شده، گفته فیه حلالون و حرامون، حرام نکره است. بعدش داره حتی تعرف الحرام، الحرام، این الحرام باید چی باشه؟ همو حرامه. حرامی که مرحوم نراقی درست کرد چی بود؟ لحم خنزیر. پس الحرام میشه همون لحم چی؟ خنزیر. لحم خنزیر که شد، میدونی یعنی چی؟ یعنی گوشت الاغ حلال، حتی تعرف الحرام. الحرام یعنی همو حرام، همو حرام یعنی همو حرام که مرحوم نراقی درست کرده بود. یعنی اینجا شناختن گوشت خنزیر غایت میشه برای حلیت لحم چی؟ حمار. مضافاً الی ان الظاهر، علاوه بر این که متبادر به ذهن، براتون گفتم از ظاهر از کجا اومده، باید بالاش بنویسید لعادت نکرت بالمعرفه. متبادر بزن از قول امام حتی تعرف الحرام من، شناختن همان حرامه. کدام حرام؟ همان حرامی که فرض شده بود وجود اون حرام در شیء. مرحوم نراقی حرام را چی گرفت؟ خنزیر. ای داره اشکال سوم را میگه. و معلومون این که شناختن گوشت خنزیر و حرمتی و حرام بودن گوشت خنزیر نمی باشد غایت برای حلال بودن رحم حمار، و آنه که بنار خولشون باید باشه. و صلی الله علیه.